بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمه. امروز مصادفه است با ولادت میمون و فرخنده حضرت امام عسکری سلام الله علیه. این میلاد فرخنده را به محضر مقدس حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا و عموم ارادتمندان و دوستان و محبان به خاندان عصمت و طهارت و شما برادران و صحبران عزیز تهنیت عرض میکنیم. و در ابتدای بحث یک روایتی من از امام میخوانم در کتاب الاحتجاج جلد 1 صفحه 6. بر اساس این روایت امام علیه السلام فرمودند: اشد من یتم الیتیم الذی انقطع من امه و ابیه یتم یتیم انقطع عن امامه ولا یقدر علی الوصول الیه ولا یدری کیف حکمه فیما یبتلا به من شرایع دینه. حالا شما که ترجمه نیاز ندارین، ولی طبق عادتی که هست ترجمه میکنیم. تا اینجا میفرماین شدیدتر از یتیم بودن آن یتیمی که پدر و مادرش رو از دست داده و از اونها منقطع است، یتیم بودن اون یتیمی است که از امامش انقطاع داره، یعنی ارتباط با امام نمیتونه داشته باشه. حالا این اختصاص ندارد به زمان غیبت، در زمان حضور هم اگر جایی آدم باشه که نتواند به امام با امام رابطه برقرار بکنه، اونم شامل میشه. ملاکش هم از عصر غیبت امام و حضور. ولا یقدر علی الوصول الی، توانایی وصول به امام رو نداره. ولا یدری کیف حکمه، نمیدوند که وظیفه‌اش چیست، حکمش چیست در اونچه که مبتلا بهش هست من شرایع دینه. برای در امور دین وظیفه‌اش رو بلد نیست، توانایی یا امکانی که به امام هم دسترسی پیدا بکنه به ورثه نداره. این خیلی یتیمیش سخته نسبت به اون یتیمی که پدر و مادرش رو از دست داده، این شدت داره، یتمش اشد است. بعد می فهمد الا فمن کان من شیعتنا عالمن به علومنا. حالا اگر در بین شیعیان ما کسی عالم به علوم ما باشه، در همه حوزه های معرفتی که 3 شاخه هست دیگه، اعتقادات و اخلاقیات و احکام عملی، فمن کان من شیعتنا عالما به علومنا و هذا الجاهل به شریعتنا المنقطع عن مشاهدتنا یتیمان فی حجره. این عالم که عالم به علوم ما هست، این فردی که جاهل است و آگاه به شریعت و احکام اهل بیت علیهم السلام نیست، این یک یتیمی است در دامن این عالم. الا فمن هداه و ارشده و علمه شریعتنا، کسی که حالا از این عالمان به معارف و احکام ما اگر ای را هدایت بکنه، ارشاد بکنه، و علمه، آگاه بکنه. شریعت ما این احکام اسلامی که ما بیان بکنیم دیگه، این شریعت نا، حالا اشتباه نشه مکه شریعت ندارم، که یعنی اون شریعتی که من اندنا بیان میشه، از جانب ائمه بیان میشه، شریعت اسلام حقه. و من کان معنا فی رفیق الاعلا، به نظرم این ایدی خیلی بزرگیست اگر ما انشاءالله بتونیم مصداق این فرمایش امام سلام الله علیه باشیم. این با ما هست در رفیق الاعلا، چنین منزلت و مقامی داره. امیدوار هستیم که بتوانیم کاری کنیم که مصداق این فرمایش امام ولو در مراتب نازله قرار بگیریم و مشمول این عنایت حضرت امام عسکری سلام الله علیه باشیم. این نکته مقدماتی بود که حدیثی تیمونن تبرکن بحث رو شروع بکنیم. موضوع بحث ما بررسی اشکالاتی بود که برخی از علمای اهل سنت نسبت به حدیث قدیر از نظر سندی، فعلا بحث ما بحث سندی است، وارد کردن. تا رسیدیم به اینجا، حالا در من 7 اشکال را در جلسات قبل مطرح کردیم. اشکال 8 اینه که یک حدیثی است، این حدیث در بخاری هم نقل شده، در حدیث در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 265 باب و مناقب قریش، حدیث شماره 3504. از حدیثی که الان میخوان بهش استناد بکنن و نقد کنن حدیث قدیر را، اشکال وارد بکنن، این حدیث هست. چی حالا این حدیث؟ پس از نظر سندی به لحاظ مبانی اهل سنت معتبره دیگه، چون در صحیح بخاری. مضمون من دیگه متن حدیث ننوشتم، مضمون حدیث و معنا و ترجمهش این هست که پیامبر اکرم طبق این حدیث فرمودن غیر از من و خود، غیر از خدا و من، هیچ کس مولای قریش نیست، یعنی ولایت بر قریش کسی جز خدا و من ندارد. تعجب فرمایید، میخوام بگم خیلی خوب وقتی این حدیث نفی میکند مولا بودن غیر خدا و پیغمبر را بر قریش، پس حدیث قدیر که میگوید من کنتم مولا فعلی و مولا، با این معارضه، این معارضه با اون حدیثه. بله، جز خدا و من کسی بر قریش مولا نیست. بعد چند تا دیگه قبیله هم نام میبره، بر انصار و بر جهینب و مزینب و اسلم و غفار، ریالا زیر مجموعه ها میشه، شاخه هاش میشه. در مورد این حدیث خب چند تا نکته حالا به نظر میاد عرض بکنیم خدمتون. نکته اول این است که حدیث قدیر مروی من طریق الفریقین است، تواترم هست و از طریق همشیعه و اهل سنت روایت شده. حدیث هم صحیحه، همونطوری که قبلا گفتیم دیگه، مطالبش را، این اقوال علما را، و هم متواتره، غیر از تواتر سند صحیحه، یعنی حدیثی است که مضافاً بر این که متواتر است سندش هم معتبر و از طریق شیعه و اهل سنت روایت شده، در حالی که این حدیث فقط از طریق اهل سنت نقل شده، شیعه که چنین حدیثی نداره. پس اگر در مقام اشکال بر شیعه کسی برآید و به این حدیث استدلال بکنه اعتبار نداره. حالا خود اهل سنت ممکنه که خودشون این مشکل داشته باشن، این در واقع یک مشکل درون مذهبیه، مثل اینکه فرض کن ما از روایات اهل بیت علیهم السلام درباره موضوعی دو تا روایت داشته باشیم که با هم ناسازگار باشن، بعد یه فکری کنیم برای جمع اینها. اما حالا اگر چنانچه اون روایتی که ما داریم با یک روایتی از اهل سنت بخوام بر اونا ما احتجاج کنیم، اونا میگن آقا ما که این را نداریم که شما میخواید بر ما احتجاج کنیم. اول باید این صدور این حدیث از معصوم، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یا حالا امام معصوم، باید مقبول باشه، محرز باشه، بعد رو دلالتش بحث کنم. پس اشکال اول اینه که، یعنی جواب اول، که این با حدیث قدیر با یک فرد شیعی نمیشه این را آورد و گفت معارضه. اگر معارضه ای باشه بین خود علمای اهل سنت اونا باید فکر کنن، برای ما با اونا تون احتجاج بکنن، اونا قبول نداریم که حدیث مقبول ما نیست. این اشکال اول.
سند این ها رو برسید کنید، ما میدیم که چون که شما نقل کردید اونا میگن نه تو هم چیکار به ما دارید، به سند نگاه کنید.
ما دیگر همین سند معلومه دیگه، ما این سند اونها که در این سلسله سندهای اونا هستن مورد اعتبار ما نیستن، قبول نیستن، الا موارد خاص، یعنی در بین دیر شیعه یه افراد خاصی هستن که بله اونها مثلا معتبرن، اما دیگه بقیه اینا که اعتبار ندارن. نکته دوم اینه که خب حالا فرض کنیم ما با قمز این از این اشکال دو تا حدیث باش مواجه میشویم، بپذیریم که این از طریق ما هم روایت شده. این دو تا حدیث از نظر وزن و جایگاه باید با هم مقایسه بشوند دیگه، ابتداعا قبل از دلالت، قبل از اینکه برسیم به اینکه از نظر دلالت چطور باشون معامله بکنیم، عمل بکنیم، اول باید از نظر وزن و جایگاه صدوری و اعتبار سند اینا بسنجیم. و اگر یک حدیثی متواتره و مشهور معروف متواتره، یه حدیث دیگری مقابل این هست مشهور نیست، خبر واحد هم هست، حالا برای صحیح باشه، این نمیتونه معارضه این باشه از نظر اعتبار سندی که ما بیاییم بگوییم که اینو بذاریم کنار، مثلا اون رو بگیریم یا به خاطر این از دلالت این از مفاد این صرف نظر بکنیم. یعنی در حد و اندازه ای که بتواند این حدیث را از کار بیاندازه، از اعتبار بیاندازه نیست، از در اعتبار سندی دیگه، این متواتره، مشهوره، این حدیث واحدیست، خبر واحدیست و غیر معروف. اینم یک نکته. نکته سوم اینه که راوی این حدیث ابو هریره است، همین حدیثی که حالا در صحیح بخاری هست از ابو هریره نقل شده. ما حالا کار نداریم که ابو هریره چه شخصیتی از و فلان، نمیخوام روشون بحث داشته باشیم. هر زمان این است که ابو هریره حدیث قدیر را هم روایت کرده. یعنی الان اگر بنا باشه این دو حدیث متعارض باشن من حیث الدلاله، که نشود یک وجه جمعی پیدا بکنیم، نتیجه چه خواهد شد؟ این حدیثه، یعنی حدیث ابو هریره در باب حدیث قدیر از کار میفته، چون معارض داره. خب بقیه احادیث که از صحابه دیگر نقل شده اونا که بلا معارضن، که این دوتا حدیث را ابو هریره نقل کرده. اگر عرض کردم حالا معارض باشن اینها با هم قابل جمع نباشن، خب از کار میفته، بقیه احادیث میمانن دیگه. ابو هریره حالا از کجا میگیم که ابو هریره این را نقل کرده؟ اگر خواستید تفصیلا اینها را اولین صحابی که مرحوم مجید علامه امینی رضوان الله علیه صحابه را که شروع کرده، 110 تا صحابی، 111 تا یا 10 تا صحابی که آورده، آقای نظر 11 تا یا 10 تا، شما حافظتون بهتره من، 11 تا، 111 تا، 110 تا صحابه علامه امینی القدیر، 110 تا، من تردید چون افتادم، 110 تا صحابی را ایشون آوردن. اولین جمع ابو هریره است بر اساس هر حروف بعد پاکشون کردن. اگر خواستید رجوع بفرمایید کتاب القدیر جلد 1، که بازم تاکید میکنم جلد اول کتاب القدیر را دوستان ببینید، یعنی اگه تا حالا توفیق نشده و این را مطالعه نکردید مطالعه بفرمایید، بسیار پرمطلب هست در رابطه با حدیث قدیر، جامعه، یعنی سندن و دلالتن و اجابتن عن الاشکالات. شما چی میخواید درباره یک حدیثی؟ یک کار علمی وزین و جامع اینه دیگه، سند حدیث رو بررسی کنه، مفاد و مدلول حدیث رو هم بیان بکنه، اشکالاتی رو هم که هستید هم جواب بده. تمام اینا در این جلد اول القدیر آمده. یعنی یه کتابیه که آدم اگر مثلا در حدیث قدیر متن قرار بده و هم داره مثلا بخانه، یه چنین جایگاهی داره بسیار. حالا بقیه یک جلدهای القدیر مباحث مختلفی هست، اشعاری هست در رابطه با قدیر، بعد به مناسبت مطالب مطرح میکنن، همه خوبه هم، ولی خب این محوریت با قدیر داره از سند و دلالت و اشکالاتی که مطرح شده. جلد اول صفحه 41 و 42 منابعی که و عالمانی که حدیث قدیر را از ابو هریره نقل کردن، این را ایشون آورده. پس این هم یک نکته که اگر وجه جمعی نداشته باشیم، حالا اینا میرسیم بهش وجه جمع داره یا نه، اگر فرض کنیم وجه جمعی بین این دو حدیث نباشه، معارض داشتیم با هم معارض باشن، خب دو تا حدیث یک صحابی یک راوی خلاصه دو تا حدیث داره، این حدیثش با اون حدیثش نمیسازه، اذا تعارض و تساقط. خب حدیث مثلا دیگر صحابه جابر بن عبدالله یا دیگران و دیگران که هستن مثلا زید بن ارقم سر جای خودش دیگه با اونا که معارض نیست که، فقط ایشون تعارض پیدا. و حالا از افلا زاله که دیگه کلهی، حالا از اینا که نکته هایی که عرض کردیم اصولا به لحاظ مدلول اینها معارض نیستن، یه وجه جمع دارن. چرا؟ دقت کنید. اما به نسبت الله تعالی، چون این حدیث چی میگه؟ میگه جز خدا و من، پیغمبر فرموده طبق این روایت جز خدا و من بر قریش کسی ولایت ندارد، مولویت ندارد. بسیار درباره خدای متعال که ولایتش یه ویژگی دارد که پیغمبرمونو نداره. اون چیزی اون ولایتی که الله تبارک و تعالی داره اسم به ذات، بله اون خدای متعال ولایت به ذات داره، بلغیر نیست، بل استقلاله، به تبع، بل ارد نیست، ارد نمیخواد. خب ولایت الهی که خب همینجوره بگیم جز خدای متعال هیچ کس ولایت به ذات بل استقلال بر قریش و غیر قریش نداره، این مشکلی نداره، دست قابل جمع دیگه. یعنی وقتی میخواییم تعارض را برداریم، اگر یک وجهی باشه که بتوانیم اون حدیثی را که داریم در برایش بحث میکنیم مدلولش را حفظ کنیم، تعارض را برداریم کنیم، راش راش اقلاییه دیگه، خدای متعال این ویژگی داره، چون این ویژگی داره این حدیث ناظر به این مطلب باشه، این معارض نیست با این که پیغمبر اکرم یا غیر پیغمبر اکرم کس دیگری هم بر اینا ولایت داشته باشه، منتها بالاذن لا بالاستقلال، بالغیر لا بالذات، قابل جمع دیگه. این شبیه اون آیاتیه که مثلا در رابطه با این که آیا علم غیب رو کسی میداند یا نمیداند، خب اون آیاتی که میفهمند نخیر علم غیب رو جز خدا نمیداند. خب یه آیه دیگری یا آیات دیگری بیان میکنن که چرا غیرم میداند، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى مثلا الرسول. خب جمعش چی میشه؟ نمیداند به ذات، غیب را به ذات جز خدا نمیداند، میداند بلعز به تعلیم من جانب الله، معارضه ای نداره که بس قابل جمع. این یک نکته. حالا راجع به پیامبر چطور؟ که پیامبر فرموده باشد غیر از من بر اینا ولایت نداره، خب وجه جمعش چه میشه؟ تا وقتی پیغمبر هست در قید حیات در زمان نبی، کسی دیگری در عرض ایشان ولایت بر قریش و غیر قریش نداره. بعد از نبی چطور؟ بعد از نبی که دیگه این کاری نداره که، بعد از نبی بحث ما الان بعد از نبیه یا فی زمان نبی و در عرض نبیه، بس ما بعد نبیه، حالا چه بعد رتبی باشه چه بعد چی باشه، زمانی باشه، ولایتی که برای امیر المؤمنین طبق حدیث قدیر ما ثابت میکنیم یا حدیث دیگر، این قطعا بعد نبیه. حالا بعد رتبی یا بعد از زمانی یا هر دو، البته ما معتقدیم به هر دو هست، رتبتا زمانش به خاطر نمیخوام دیگه باید این جزئیات بشم، این با تو روایات یا با تو کتاب همین شاید که براهین و نصوص امامت در راجع به همین امامت امیرالمومنین اونجا رو بحث کردیم. خود علمای ما هم جز اجماعی باشه، بعضی ها کلمه بعدی را که در روایات داریم بعد از رحلت آوردن، گفتن مراد اینه که امیرالمومنین امامت دارد بعد رحلت نبی. بعضی علما معتقدن که نه، امامتش از همون زمان هست، منتها در رتبه بعد نبیه و طولیه، به اصطلاح در عرض زمینی نیست، در طوله. ولذا اگر چنانچه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مثلا جایی می بودن، امیرالمومنین به خاطر همون ولایت اعمال ولایت میتونست بکنه، شبیه ولایت امامت امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما. اینجور نیست که امام حسین امامت ندارد الا بعد شهادت امام مجتبی، ولیکن اعمال امامتش پس از امام حسن یا به اذن ایشان. اصطلاحا هم در روایات ما میگن امام صامت، این در روایات ما بهش میگن امام صامت، امامی که امامت داره، شأن را داره، ولی اعمالش منوط به این هستش که یا اون اذن بده یا نباشه، یا اینکه مثلا از دنیا رفته باشه. این حالا برای یک مسئله فرق نمی کنه. تعارض چه ما به بعدیت رتبیه بگیریم چه بعدیت زمانیه بگیریم، تعارض برداشته میشه. پیغمبر اکرم از اون رتبه ای که ولایت داد که مقدم از بر غیر خودش، هیچ کس دیگه اون را نداره. حالا اگر زمانی گرفتیم به لحاظ زمان که این راحت تریم، حالا چون با اهل سنت داریم صحبت میکنیم، ما الان مخاطبمون شیعه نیست که در بین خودمون بگیم آقا دو قوله و کدوم را، ما فعلا همین زمان را میگیریم دیگه، چون طرف مقابل ما بحث زمان را داره مطرح میکنه. دقت میفرمایید، لازم نیست ما در گفتگوی با مثلا یک عالم اهل سنت اون بحث رتبه هم به میان بیاریم، اون بحث خودمونیه. اونجا میگیم خیلی خوب، در زمان بعد از پیغمبر چه معارضه این وجود داره؟ فی زمن النبی لا مولا علی قریش الا الله تبارک و تعالی که به ذات است و النبی که بالاذن است، منتها فی زمان النبی هیچ کس دیگه نداره. این حدیث قدیر میگوید چی؟ میگوید من کنتم مولا فعلی مولا بعد النبی، چه تعارضی داره؟ علی مولا قریش، مولا مؤمنین بعد النبی، النبی مولا مؤمنین، مولا قریش و لا مولا غیره زمان النبی، تعارضی نداره.
با مرد ولایت از بین میره؟
بله،
با مرد ولایت از بین
میره. آره، ولایت سیاسیه و به اصطلاح این امامت حضوری از بین میره. یه ولایت باطنیه میمانه، ولی این ولایت، این بعد از ولایت که ولایت زعامت سیاسی اجتماعی، این از بین میره. نه، این ولایتی که میگه همین است که یعنی به یده الامر است، تصمیم میگیره، مردم را هدایت میکنه و در اجرای احکام صاحب رأی است، امر بکنه باید اطاعت کرد. حالا اگر این را نگیم، یه کلمه یک اجازه بدم عرض کنم تمام بکنم، بعد اگه فرمایش دارید میشنوید. اگر این را نگیم، خوب دقت کنید به عرضم، اگر این وجه جمعی را که گفتیم نگوییم، خب شما راجع به ابوبکر و عمر و عثمان را مشکل پیدا میکنید. اونها چی کار میکنید؟ اگر این وجه جمع را نگوییم، اونجا هم مشکل داره، چون اونا هم ولایت دارن دیگه، چون اونا هم صاحب ولایت هست. نه نه، ولایت داره، یعنی واجب الاطاعت از ولیت، مگه میخواد چکار بکنه؟ واجب الاطاعت دیگه، امری که او بکند به عنوان خلیفت النبی، الان ولی المؤمنینه، امام المؤمنینه، خلیفت النبیه، واجب الاطاعت دیگه. ما هم که امیرالمؤمنین جز این نمیگیم که، ما هم غیر از این که نمیگیم، الان میگیم که امیرالمؤمنین خلیفت النبی و امام المسلمین است. شما میگید که نه، ابوبکر خلیفت النبی، امام المسلمینه، غیر از اینه. بحث اصلا نزاع در اینه که من هو خلیفت النبی و امام المسلمین بلا فصله، یا موضوع یه چیزه، ما که دیگه دوتا ولایت که بحث نمی کنیم اونجا، که حالا یه ابعادی از ولایت را هم ما قائلیم بمانه برای ما، ما اون کار نداریم فعلا. این مقدار از ولایت که خلافت النبی و امامت المسلمینه، این هیچ فرق نمی کنه. خب اگر بگیم که این حدیث میگوید که جز پیغمبر، جز خدا، هیچ کس بر قریش مولویت نداره، خب با ولایت ابوبکر هم معارض میشه دیگه. پس این زمان را باید بپذیریم، وقتی زمان را پذیرفتیم دیگه تعارضی نیستش. پس این حدیث مربوط به لا مولا علی قریش الا الله الا النبی، این معارضه با هیچی که از ادله مثبت ولایت و خلافت و امامت امیر المومنین یا غیر امیر المومنین با هیچ معارض نیست. دقت فرمودید؟ پس مجموعا اینطوری شد که اولا چون از طریق شیعه نیست، این ارزش و اعتبار ایراد گرفتن، اشکال گرفتن بر شیعه را نداره. اولا دو تا دیگه نکته هم عرض کردیم، مهمش این است، مهم اینه که از نظر دلالی و مدلول با هم دیگه معارض نیستن. حالا اگه اون اول قبول نکنه،
ظاهرایی
از این روایت رسول الله
هم
میگن مناقضه.
از من قرار اطاعت کنید، از خدا سومی نباشه، آیه اولو الامر مثلا میکنید
اونجا. البته اگر اولو الامر را ببین کی هستن، اگر اولو الامر را به خلفای نبی بگیریم همین میشه مثل همین بحث ما، یعنی مثل ادله امامت امیرالمومنین یا حالا طبق نظر اهل سنت خلافت خلفا مثلا میشه. اما اگر این اولو الامر را بعضیاشون گفتن مثلا فرماندهان جنگ و اینجور چیزا، بستگی داره که اون اولو الامر در آیه را ما مصداقش که بدانیم. بله اگر بگوییم مراد از اولو الامر صاحبان امر بعد النبی هستند، اگر این را بگوید کسی، یعنی اونا هم این را بگن، کما اینکه ما این را میگیم، یعنی ما معتقدیم که اولی الامر در آیه شریفه متولیان امر هدایت مسلمین و رهبری جامعه مسلمین است بعد از نبی، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. حالا اگر در بین اهل سنت چند تا قول دارن در اینکه این اولی الامر کیا هستن، در اون کتاب امامت در بینش اسلامی اینا رو نقل کردیم که اقوال مختلفی هست اینا. اگر کسی گفت بله ما هم میگیم مراد از اولی الامر در آیه خلفاء النبی بعد النبی هستن، درست میفرمایید، با اونم معارض میشه. جمعش هم همینه که بگیم اونجا زمان النبی هست، اینجا بعد از نبی هست، معارضه.
ممکن از طرف اونها بگن که اصلا این فرمایش پیامبر
اکرم صلی الله علیه و آله لا بوده
است زمان، درسته که اطلاق داره البته
نه نه ما
زمانی داره
باشه،
همه زمان‌ها رو در
بر همین دیگه. اگه اطلاع نمیداشت که معارضه، این معارضه بدویه اصولا، موقعی که میخواد یک معارضه شکل بگیره بایستی یک نوع اطلاقی، یک نوع عمومی دوتاشو با هم داشته باشن که با هم دیگه بجنگن. سخن در اینه که این اطلاق را میشه بهش عکس کرد یا نه مقید داره. میگیم خب وجه جمعش این است که اینا تقیید میکنیم تعارض رفته میره دیگه، در واقع یه جمع عرفیه، جمع وقلاییه. ولی اگر این اطلاق اصلا نباشه که دیگه تعارض کلا نداره، که اگه مقید باشه از اول که تعارض نیست، یک تعارض اولیه شکل میگیره بعد میایم تعارض رو برمیداریم. ما اگر این کار رو نکنیم شما هم مشکل دارید، حدیث رو باید درش کنار دیگه لابد، چون خلافت خلفا که خط قرمزه. اگر این جمع را قبول نکنید شما هم بالاخره این حدیث رو باید درش کنار دیگه، ما هم میدونیم مشکل ما، هر کاری شما با این حدیث کردید ما هم میکنیم، در این مشکل ما نیست. اگر مدلول این حدیث، خوب دقت به عرضم دارید دیگه، اگر مدلول حدیث معارض باشد با مفاد حدیث قدیر و ولایت امیرالمومنین بعد النبی، معارض است با هر دلیلی که شما داشته باشید، اجماع هست، نمیدونم هر چی میخواد بگید، اهل حل و عقد است که میگن این خلیفه مسلمین، خلیفه پیامبر، امام مسلمین، ابوبکر، اون ولایت داره دیگه، واجب الاطاعه است. پس اگر این جمع را کردیم هر دو راحتیم، اگر این جمع را نپذیریم خب مشکل سر جای خودش میمانه. نهایتاً چیکار شما میکنید؟ خلافت خلفا را که نمیذارید کنار، که خط قرمز دیگه، نهایت میگید حدیث رو درمیش کنار، ما میذارمش کنار، یه مشکلی نداره. استاد
در
روایه
بحث
اون امر که فرمودید که ممکنه به اون مرای جنگ و اینا تعریف کنن، همون بدایت یک هدایت مایی برای مرای جنگ هم بالاخره پایه قاعده دیگه، اگه
تفسیری باشه.
نه اونا پیغمبر بهش داده مثلا در اون زمان، یعنی یه کسی که یعنی پیغمبر آمده تعیین کرده که مثلا اسامه بن زید امیرالمومنین کی مثلا فرمانده باشه، بله، ولی کن دیگه اون چیزی نیست که در عرض باشه، این ایشون داره به اون اسم، در حقیقت طبیعت از نبیه، پیامبر، چون پیامبر فرمود
ما نمیتونیم توی حدیث قدیم بزنیم
بگیم چیه،
همین توریه رو اونجا هم بگیریم، اگه این ولایت توریه ما تعریف همین رو در ولایت هم
نه اون ظاهرش اینه، نه اون مولایی که اونجا میگوید میگه مولویت نه نفی داره میکنه، این داره اثبات میکنه، اون داره نفی میکنه، این میگه که امیرالمومنین حدیث قدیر مولا هست، اون میگه غیر از خدا پیغمبر مولا نیست، یک چیز را که یک مولویت اون نافیه، این مثبته، میگیم این نفی و اثبات تعارض ندارن. خب
بعد نه بحث اینجاست که آیه اولو الامر،
حالا آیه اولو الامر فعلا بحث ما نیست، بیشتر نمیخواد اون بحث کنیم، چون سوالی کردن از کردیم اگر چنین گفتن اونجا همینطور میگیم. بله.
اما اگر فرمانده سپاه و استان رو بگیریم یک جزئیه، مثلا امکان داره برای قریش نباشه،
خب زیرش البته قبیله قبیله کرده ها، یعنی مثلا انصار و نمیدونم مزینه و جهینه و فلان. خب از بفرمایید از این عبور کنیم، واضح شد دیگه به نظرم مطلب واضحه. عمده اون نکته اول و نکته آخریه، یعنی چهار تا نکته عرض کردیم، اون اول و این آخر مهمتره. حالا اون دو تا نکته هم هست. خب حالا میرسیم به چه آجان؟ این که اینجا من یادداشت کردم شماره حدیثش رو اگه بتونید پیدا کنید 3504 باب مناقب قریش، کتاب فضائل الصحابه جلد دوم باب مناقب قریش. این صفحه ای که من یادداشت کردم 265 جلد دو جانم المراجعات. بله فعلا بحثمون راجع به حدیث قدیر بود که اینا دیگه تو مراجعات نیستش ها، اینا که اون داریم بحث میکنیم تبیین و تکمیل مراجعاته، یعنی مطالب مراجعات راجع به حدیث قدیر رو گفتیم یک مطالب تکمیلی داشته باشیم و اشکالات هم جواب بدیم، بعد دوباره برمیگردیم به المراجعات و مدلول حدیث. فعلا داریم رو سند حدیث در واقع بررسی میکنیم، حالا بعدا پیدا میکنیم دیگه. خب عرض میکنم خدمت شریفتون که خاطر مبارک هست جناب امام شرف الدین برای اینکه بیان بکنن که این حدیث در تواترش نباید تردید داشته باشیم شواهدی آوردن، قرائن و شواهدی آوردن. یکیش چه بود؟ جریان حارث بن نعمان فهری بود که این مشهور بود که ایشون شنید پیغمبر در غدیر این کار رو کرده و سوار شطورش ناقش شد و آمد و مطالبی که قبلا نقل کردیم خدمتتون. خب علمای شیعه به این جریان دو گونه استدلال دارن، دو تا بهره برداری میکنن و کردن. یکی به لحاظ همین اعتبار و مشهور بودن این مسئله که همه شنیده بودن قضیه را، جریان قدیر را که جناب شرف الدین این را آوردن. یکی هم به لحاظ مدلول، مرحوم امینی علامه امینی در القدیر اینجوری از استفاده کرده که این دلالت میکنه که مولا دوست و محب و اینا نیست. من کنتو مولا فعلیون مولا، یعنی من کنتو محبهو مثلا علیون محبهو و چه این نیست، برای خاطر اینکه این حارث ابن نعمان آمد گفتش که نماز گفتی بخوانیم خواندیم، روزه بگیریم گرفتیم، حج انجام بدیم، چه اینها، به اینا راضی نشدی تا پسر عموتون هم بر ما مسلط کردی. این بحث اینه، میگن که این کلمه مولا، فهمی که این حارث ابن نعمان از مولا داشت و نتونست تحمل بکنه، امامت و رهبری اینا بود. ابن تیمیه خب اینجا آمده به دفاع و به رد این جریان. یا علامه چیز هلی در کتاب رضوان الله علیه در کتاب منهاج الکرامه این را آورده. ابن تیمیه در جلد، حالا این که بنده کتابی که بنده دارم جلد هفتم میشه، اما اوائل جلد هفتم صفحه 26 آمده این را نقد کرده. اول یه مقدمه چینی هایی میکنه که اگر بخواد یک حدیثی اعتبار داشته باشه در چه کتاب هایی باشه، چه جور باشه، این کلیاتی بحث میکنه و اینها که از این حدیث ببینیم حالا اون وضع را داره یا نه از در منبع و چه، اول یه بحث اینجوری میکنه. بعد میگه حالا با توجه به اینایی که من گفتم این حدیث چند تا اشکال برش وارده و نمیشه قبولش کرد. این یک روایت مورد قبولی نیست که بتوانیم از استفاده کنیم، حالا یا سندن یا دلالتن بهش احتجاج بکنیم. قبل از اینکه این اشکالات آقای ابن تیمیه را من خدمتون عرض بکنم، چون جلسه گذشته هم اشاره شد، این حالا بدونیم بد نیست، شخصیت شناسی ابن تیمیه یه آدم عجیبی است، اصلا یک واقعا پدیده ایه. یه چیزای واضح را به ضرس قاطع رد میکنه، چیزایی که خیلی تو واضحات هست و محکم رد میکنه. چه جور هست هایی چه سیاستی چه سبکیشون داشته. حالا من این کتابی آوردم خدمتتون، این کتاب به نام ابن تیمیه حیاته و عقائده، ابن تیمیه حیاته و عقائده صاحب عبدالحمید، این صاحب عبدالحمید سنی بوده منتها مستبصر شده و بعد این کتاب را درباره ابن تیمیه حیاته و عقائده نوشته. خیلی کتاب خوندنی هست. من یک تیکهشو براتون نقل میکنم راجع به شخصیت ابن تیمیه. عنوانش این هست، میگوید کیفه تعامل مع الحدیث لابن تیمیه مع الحدیث النبوی الشریف مجازفات جریئه لم یجرا احد قبله على مثله. آدم جسوریه با حدیث نبوی یه جور رفتار کرده که تا حالا هیچ کس مثل ایشان چنین جرأت جسارتی را نداشته. جبه حدیث و لهو طریقتون فی ابهام القارئ، یه روشی داره که خواننده را به ابهام بادارش کنه، مبهم کنه مطلب را، یعنی به جای روشنگری ابهامگری میکنه. فی ایهام القاری لم یسبقه الیها احد، اینم سابقه نداره. و سوف الله ارمشک نصف و ذالک نحنو به عبارتنا یا لعن صف و ذالک نحنو به عبارتنا ففی عباراتهی وحده ها ما یعطی که صورتن مزیعتن لأسلوب. میگه تو عباراتش اینا هست، اون لانصف درسته، این نیازم نیست ما توصیف کنیم، اگه عباراتش رو بخونید خودتون به این مطلب من پی میبرید. کما تجنبنا ان نطلق احکامنا على شيء سنعرضه. خب حالا یک نمونه براتون بگم بد نیست. حين سئل ابن تیمیه عن التفاسیر، ازش سوال کردن درباره تفاسیر قرآن، ایها اقرب الى الكتاب و السنه، کدومش بهتره از بین تفاسیر، کدومش بهتره؟ اجاب اما التفاسیر التي في عيد الناس فأصحها تفسیر محمد ابن جریر الطبری، این تفسیر بهترینش تفسیر طبریه که تفسیر به روایت دیگه تفسیر معثوره. فإنه یذکر مقالات سلف، اقوال سلف را نقل میکنه، اینجوری از تفسیر طبری اینجوریه. بل اسانید ثابته، اساندش محکم ثابته. و لیس فیه بدعه، در این تفسیر بدعت هم نیست. و لا ینقل عن المتهمین کم مقاتل و الکلبی، از این آدمایی هم که متهمن حدیث نقل نمیکنه، از مثل مقاتل و کلبی، اینا متهمن مثلا به حالا تدلیس یا چه، از اینا نقل نمی. حالا این عبارت آقای چیه بزنید ششنگه. و هو فی نفس الکتاب، یعنی مقدمتون فی اصول تفسیر، کتاب دینیه است، مقدمتون چی؟ فی اصول تفسیر. قد ذکر قبل ذلك جملة من الاحاديث قال انها من الاحاديث الموضوعة في التفسير، یه سری احادیث رو نقل کرده، گفته که این احادیث چیه، اینا موضوع ان جعلی ان. صفحه 31 کتاب آدرس داده پاورقی، مقدمتون فی اصول تفسیر صفحه 31. این ابن تیمیه روایت رو نقل میکنه، میگه اینا جعلیاته در تفسیر. خب فعد منها ما روی فی قوله و لکل قوم ها، از جمله اون روایات که در تفسیر میگینم مجعولات است اینه که در زیر این آیه آمده که انه علیون، در تفسیر این آیه آمده که لکل قوم انما لکل قوم ها، صدر آیه چیه؟ انما انت منذر و لکل قوم ها، که اونجا میگن تو انت المنذر و علیون الهادی. میگه این احادیث جعلی، این احادیثی که در تفسیر این آیه آمده که الهادی هو علی ابن ابی طالب، این از قول علامه از بود جری استا، مفهوم نه مفهوم هادی یعنی علی، نه مصداق الهادی بعد النبی یعنی علی ابن ابی طالب، این اولین مصداقش از بود جری و تطبیقه. قال هو موضوع، میگه این جعلی. قال ذالک من غیر ان یلتفته الا ان هذا الحديث قد اخرجه الطبري في تفسيره، شما خودت گفتی بهترین تفسیر تو عالم تفسیر طبریه، بدعت نداره، باطل نداره، اسانیدش هم ثابته. میگه این نه این جعلیه و این طبری نقل کرده تفسیر طبری جلد 13 صفحه 72 الذي يذكر مقالات السلف بالاسانيد الثابته وليس فيها بدعه ولا ينقل عن المتهمين. خودش گفت دیگه، خود ابن تیمیه گفت تفسیر این ویژگی ها داره. حالا یک قال ابن تیمیه ایضا نه نه همین کتاب مقدمتون فروض التفسیر
اینکه اسانید مبسطه این رو
از در همین نفس الکتاب میگه و هو فی نفس الکتاب، همین کتاب مقدمتون فی اصول تفسیر، ایشان اونجا آمده گفته که حالا کدوم تفسیرها خوبن، آره که کدوم ها خوبن، اگه اذا سؤله یا سألو، حالا یه چنین چیزی، کدومه که از این تفاسیر که ما میخوایم رجوع کنیم خوبه، گفته بهترینش طبری. در همین کتاب دیگه مقدمه از مقدمان فی اصول تفسیر اونجا هم داره. حالا حالا یه جای دیگه قال ابن تیمیه ایضا و مثله و تعیها اذن واعیه، مثل این آیه ای که تفسیر گفت موضوع است، اذن که یا علی، حالا نگاه کنید اینجا هم حدیث آمد از تفسیر کرده که و تعیها اذن واعیه، یعنی امیرالمومنین، یعنی هر چی حقایق پیغمبر بیان کرده، خدا بیان کرده، امیرالمومنین اینا رو ضبط کرده، اذن واعیه. و هذا الحديث ايضا اعتمده الطبري في تفسيره و اخرجه من ثلاثه طرق، یعنی این حدیث را طبری از سه طریق در تفسیرش آورده، جلد 29 صفحه 35 36 و قال في حديث عليان في تصدقه بخاتمه في الصلاه، آیه شریفه ولایت اون آیه، فانه موضوع باتفاق اهل العلم. عرض بکنم اصلا شما یکم برید تو فضای امیدویه تعجب میکنید، اصلا از تعجب آدم میخواد شاخ در بیاره، یه آدم میتونه اینجوری هم باشه؟ ببینید میگه به اتفاق اهل العلم، این موضوع است به اتفاق اهل العلم. و عاد ذکره فی موضع آخر من نفس الکتاب قال انه موضوع به اجماع اهل العلم. یه جا دیگه دوباره اینجور گفته، صفحه 3 مقدمتون فی امشرت که جیز مدرک مقدمتون فی اصول تفسیر صفحه 36 خب ولم یلتفت، ابن تیمیه که میگه بی اتفاق اهل العلم ای کذب موضوعه، لم یلتفت الا ان طبری قد اخرج هذا الحدیث بالاسانید ثابته من خمسه طرق. طبری که شما گفتید که این تفسیرش بدعت نداره، از متهمین نقل نمیکنه، اسانیدش ثابته، همین رو نقل کرده. اما شما میگه به اتفاق اهل العلم، بنده خدا طبری اهل العلم مگه نیست؟ اونجا معرفیش کردی در رأس نشانده ایش دیگه خودت، ولی میگه نه به اتفاق، این دروغه. که تفسیر قوله تعالی انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و امر راکعون، تفسیر طبری جلد 6 صفحه 186 و ممن اخرج هذا الحديث سوت طبری، حدیث دادن انگشتر در رکوع امیرالمومنین سلام الله علیه، الواحدی و الثعلبی و الزمخشری و الرازی و ابو السعود و النسفی و البیضاوی و البغوی و السیوطی و الشوکانی و الآلوسی، اینا همه اینا نقل کردن. ابن تیمیه از دست اینجا پیدا شد و میگه به اتفاق اهل علم کذب. و قال شوکانی بعد از ذکر الحدیث فی سبب نزول الآیه اخرج الخطیب فی المتفق والمفترق عن ابن عباس نزولها فی علیین و اخرج عبد الرزاق و عبد ابن حمید و ابن جریر و ابو الشیخ و ابن مردوی عن ابن عباس قال نزلت فی علی ابن ابی طالب و اخرج ابو الشیخ و ابن مردوی عن علی ابن ابی طالب نحوه. و اما الآلوسی، آلوسی روح المعانی، فقال غالب الاخباریین، اخبارین محدثین، الا ان هذه الآیه نزلت فی علی کرم الله وجهه ثم ذکر طرقا للحدیث، آلوسی اینجور گفته، این غالب محدثین گفتن این درباره امیرالمومنین و طرقش هم نقل کرده. و اخرج الحدیث ایضا احمد بن حنبل فی فضائل الصحابه، کتاب فضائل الصحابه، و ابن الاثير الجزري في جامع الاصول و كثير غيرهم، ولا تجد عند هؤلاء و غيرهم ذكرا لطعن في هذا الحديث، هیچ کدوم از اینا هم این حدیث رو طعن نکردن که ردش بکنن. من قریب و بعید، اذا قرات هذا كله فرجع الى قول ابن تيميه اتفاق اهل العلم. تعجب نمی‌کنید واقعا شما؟ و اجماع اهل العلم، لترا من هم اهل العلم اولائکه، کیانی اهل علما در عالم تخیلن که اجماع کردن بر کسی. لا تعجب ان قلت لک لا احد، میگه تعجب نکن که بگن هیچ که نیست، یعنی این حرف هیچ که نگفته، ولی این تو میگه اجماع داری راجع کردید. و انما هی طریقته فل اس، این طریقه روانشناختی غافلگیری مخاطبه که ابن تیمیه بلده، فل استحواذ علی مستمعیه و قرائه، این شگردشه، اینجوری میگه که طرف را این مرتبه از روانی خلاص راهش بکنه، متزلزلش بکنه. اما اذا واجهه شخص به مصادر الحدیث الذی ینکره، حالا اگر بابوی آدمی مواجه شد که ملاخ با عوام و توده مردم، خب میگه کی به کی یاد داره، اینا میگه ابن تیمیه شیخ الاسلام، بابا دیگه مگه اختلاف میگه؟ گفتم خدمتتون بنده خدا عالم وهابی که من باش روبرو شدم، گفتم بابا اینا دروغ، اینا دارن میگن، اینا که نسبت به شیعه میدن. گفت نه، شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته کان اعلم منی و من که به عقایده. خب با اهل علم چه موقع میگه ابن تیمیه؟ میگه اگر مواجه بشود با کسی که اینا رو بلده، فکیف ترا سیکون موقفه، چه موضعی میگیره ابن تیمیه؟ لا انا ولا انت نستعجل الظنونه بل سیجیبنا اقرب الناس الیه، میگه نمیخواد شما رو زن و گمان حالا فرضیه درست کنی که چی میکنه. یکی که از همه نزدیکتر به ابن تیمیه است گفته ایشون چی کار میکنه، نمیخواد زحمت بدی خود داره به این که چی میکنه، مثلا در این با مواجهه بشه با ملایی چی میکنه، میگه نمیخواد زحمت بدی خود داره. سیجیبنا اقرب الناس الی و عزهم علی و الذی تولا نشر افکاره من بعده، مریدش هم بوده و افکارش هم نشر داده، تلمیزه و شاگردش و رفیقه ابن القیم الجوزیه. ببینیم ایشون چی میگه، میگه اگه ابن تیمیه هم مواجه شد با یه ملا که حرفش نادرست در اومد چی جواب میده؟ الذی یصف لنا مشهدا وقف علیه، ایشون داره گزارش میده، میگه یه جایی بود که این قضیه رخ داد، یعنی یه واقعه رو داره نقل میکنه. فقال معجبا، حالا آقای ابن قیم داره از مزایای اون میگه، یعنی میگه بله این شیخ ما خیلی آدم با فتنی بود، از فتنش داره نقل میکنه. بله، معجبا به فتنت شیخهی و سرعت بدیهتی که حاضر جواب، یعنی در واقع این داره به عنوان نمره میده به ابن سیویه ابن قیم که خیلی زود جواب میده. بحث شیخ مع قوم، یک بحث در گرفت بین ایشون و قوم، فحتجوا علیه به حدیث انکره، اونا یه حدیث آوردن ایشون قبول نیست، رد کرد حدیث را قبول نکرد. خب رفتن اونا سند رو آوردن، فلما اظهروا له النقله، حدیث رو آوردن نشونش دادن که با این حدیث هست و وقف علی و آگاه شد که چنین حدیثی داریم، چیکار کرد؟ القى المجلد من یده قیزا، اون کتابا رو انداخت دو روزن. خب فقالوا له ما انت الا جری، این چه کاری داری میکنی؟ خب کتاب کتاب رو دو میندازی، کتاب حدیث دیگه حدیث نداری. ما انت الا جری ترمی المجلد من یدک و هو کتاب علمه، کتاب علمه، کتاب حدیث رو دور میندازی. با جواب داد این فتانت شیخ الاسلام چی گفت؟ فقال صریحا ایما خیر انا او موسا، من مهمترم یا موسا؟ و ایما خیر هذا الکتاب و الواح الجوهر، اون الواحی که موسا آورده بود بهتر بود یا حالا این کتابی که من ندارم بهتره؟ این موسا لما غضب القى الالواح من یده. ببینید واقعا بازی کردن نیست، این بازی کردن نیست. خیلی خوب دیگه همین این صفحه اشراف خدمتتون که 73 73 تا 76 خیلی کتاب قشنگیه. ابن تیمیه حیاته و عقاید، البته حضرت استادم کتابی داره راجع به ابن تیمیه، ببینید آخو ایشون مقدم هست. اینم راجع به این مطلب الان دیگه بحث امروز، من چون ذکری از ابن تیمیه شده بود و بسیار وهابی ها به او استناد میکنم، آدم بدونه که این شخصیت ابن تیمیه چنین شخصیتی، اگه یه جا گفت آقا این اجماع داریم که این نیست، آدم بگه خب اجماع الله بود هستین، نه بی حساب حرف میزنه، بی حساب حرف زدنه. اینجا یه چیز دیگه رو شما الان وقتتون نمیرسه، مرحوم امینی در جلد یک القدیر یه مطلبی رو آورده، میگه ابن تیمیه الدائب علا انکار ضروریات. من نمیگم بگید آقا شما فقط چقدر اطلاعات داری، علامه امینی که عمرش تو اینا گذاشته دیگه، این همه آثار خونده، میگه اصلا روشش اینه که انکار ضروریات میکنه. ول متجری علی الوقیعه فی المسلمین، اشکال میگیره و متهم میکنه و این مشرکه و اون کافره و اون چه، علی تکفیرهم و تذلیلهم. بعد ادامه داره که علما در مقابلش موضع گرفتن، چه میگه و حسب که قول شوکانی در مقابل ابن تیمیه با فل بدر طالع، کتابش بدر طالع جلد 2 260 رقم 515 آدرس مرحوم امینی است، از شوکانی صرح، آ شوکانی چی میگه؟ صرح محمد البخاری الحنفی متوفای 841 قرن 9 به تبدیعه و تکفیره، اون عالم سنی حنفی تصریح کرده که ایشون کافره ابن تیمیه و اهل بدعته. ثم صار یصرح فی مجلسی، اون عالم تو مجلس خودش تصریح میکرد، دقت کنید، ان من اطلق القول على ابن تیمیه انه شیخ الاسلام، اون عالم میگفت، اون عالم محمد البخاری الحنفی، اگر کسی پیش من بگوید ابن تیمیه شیخ الاسلام است، این را بگه فهو به هازل اطلاق کافر، اصلا این را شیخ الاسلام دانستنش خودش کفره. یه موزه یه عالم شیعه نیست، یه عالم اهل سنته، یه ابن تیمیه که این شخصیتی، حالا اینا اینقدر بزرگ کردن و پشت سرش تکیه میکنن و حالا یه را گفتن بدانین بد نیست. صلی الله علی محمد.